برای اینکه این شهرستان ما یک شهرستان 100% ماسه‌ای و کبیری ایران هستش و به همین دلیل مردمان این سرزمین از قدیم ها به یک زبان و لهجه و گویش خاصی صحبت می‌کردن که این زبان و گویش لهجه آرانی‌ها و بیدولی‌ها بوده که بخش از گویش شهر آرام بیدول هست که معروف هست به زبان دهی یا زبان راجی که از زبان فارسی قدیم گرفته شده. ما احساس کردیم که یکی از راه‌های در واقع معرفی شهرستان ما در واقع زبان ترویج زبان باستانی که ما اسمش رو گذاشتیم زبان باستانی کبیر میتونه باشه. ما توی این راستا اومدیم یک آموزشگاه زبان باستانی کبیر رو در واقع راه اندازی کردیم بعد از اینکه شهردار ما پس از اخذ مجوزهای لازم توی مدرسه شهروند آرام بیدگل اومده و این آموزشگاه رو پایه ریزی کرده و ما احساس میکنیم که زبان پیشینیان ما، زبان مادری همشهریان ما یعنی شهرستان آران و بیدگلیای ما کم کم داره به فراموشی سپرده میشه. لذا ما چندین راه رو پیشنهاد دادیم. یکی از راهکارها اینه که مردمان کبیر و مردمان شهرستان آران بیدگل بایستی در بین خانواده های خودشون شروع کنن به گفتگو با فرزندان خودشون، چون مستحضر هستید که بهترین راه ترویج یک زبان خانواده است. مثلا ما زبان فارسی رو در خانواده های خودمون یاد گرفتیم بدون اینکه به مدرسه ای بریم، بدون اینکه در واقع آموزشگاهی بریم. بیس یادگیری زبان فارسی ما در خانواده ها بوده. به همین دلیل خانواده نخستین نهاد در واقع آموزش دهنده این زبان خواهد بود. بعد از اون در واقع مرحله تغذیه و توسعه و ترویج این زبان در آموزشگاهی خواهد بود که در واقع ما به بهره برداری رسوندیم. اونجا در واقع بچه های شهرستان آرام بیدگل با ماهیت این زبان، با ادبیات این زبان و با فعل‌های این زبان و با بسیاری از در واقع کتب‌فنون این زبان در مدارس و این آموزشگاه آشنا خواهند شد. مرحله سوم در واقع این هست که ما بایستی بیاییم و از طریق مثلا نشریات و روزنامه‌هایی که به این زبان منتشر میشن برای ترویج این زبان، زبان باستانی کبیر، قدم هایی برداریم و احساس میکنیم که اگر ما بتوانیم یک نشریه ای، حالا میتونه روزنامه باشه، میتونه هفته نامه باشه، میتونه دو هفته نامه باشه، میتونه ماه نامه باشه یا دو ماه نامه، فصل نامه، دو فصل نامه یا مثلا سال نامه و اگر نتونستیم حتی گاه نامه باشه، میتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم و در کیوسک مطبوعات شهرستان آرام بیدگل نشریه به این زبان داشته باشیم که این رو در واقع قانون هم به ما اجازه میده، چون اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زبان خط رسمی و مشترک مردم ایران رو فارسی اعلام میکنه که اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی اعلام شده که باید به زبان فارسی باشه، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی و مطبوعات و رسانه‌های جمعی هم در واقع در کنار زبان فارسی آزاد گذاشته شده. من فکر می‌کنم که با راه اندازی این مدرسه و این پیشنهادهایی که من خدمت شما داشتم میتونیم اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو در شهرستان آرام بیدگل که در واقع راه اندازی زبان‌های محلی و قومی هستش تو این شهرستان به منصه ظهور برسونیم. اگر اجازه بدید من دو تا پیشنهادم داشتم.
خیلی کوتاه ممنون میشم بفرمایید.
بله، یکی از پیشنهادهای ما این بوده که انتشار فرهنگنامه یا واژه‌نامه زبان باستانی کبیر رو من پیشنهاد دادم که حتما تدوین بشه، منتشر بکنیم، جوان‌ها و بچه‌های ما با اون واژه‌نامه‌ها آشنایی پیدا کنن. دومی هم در واقع چون به مردم این محل به زبان‌های همین دهی یا راجی که من خدمتتون عرض کردم ضرب المثل های محلی دارم، پیشنهاد من در واقع انتشار کتاب ضرب المثل های محلی به زبان باستانی کبیر توی شهرستان بوده که با این کار میتونیم ما به توسعه شتابزای این زبان کمک کنیم و مستحضر هستید که زبان هویت دهنده استش و میتونه بازآفرینی هویتی بکنه. به اضافه اینکه امروزه بسیاری از پزشکان ما میگن کسایی که به یک بیش از یک زبان در واقع آشنایی داشته باشن در دوران پیری خودشون کمتر هم دچار آلزایمر و فراموشی میشن و یکی از کارکرداش هم که حداقل میتونه این باشه که انسان‌ها با یادگیری این زبان حداقلش اهالی آرام بیدگل میتونن در واقع به مقابله با فراموشی‌ها و آلزایمرها و در واقع ترویج فرهنگ خوب مردم شهرستان آرام بیدگل که فرهنگ کبیری هست، فرهنگ در واقع میهمان نوازی هست، فرهنگ مبارزه با سختی‌ها و دشواری‌های کبیر است، فرهنگ مبارزه با بی‌آبی‌ها و بی خاکی های چون خاک های اینجا هم گاهن میبینید که برای کشاورزی مناسب و مساعدی است. فرهنگ در واقع میتونیم بگیم که استقامت و صبر و پایگردی و در واقع ما
جناب بایبردی خیلی ممنون و سپاسگزارم برای شما و همکارانتون در این راه، آرزوی موفقیت دارم.
من هم از شما و همکاران خوبتون توی رادیو فرهنگ تشکر می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ
ممنونم. عصر بخیر.
خدا حافظ.
درباره راه اندازی اولین مدرسه زبان باستانی کشور در آران و بیدگل گفتگو کردم با اسماعیل بایبردی، فرماندار آران و بیدگل. برگزاری مراسم بزرگ داشته مولانا. بنیاد ایران شناسی اقدام به برگزاری مراسم بزرگداشت مولانا با حضور فعالان فرهنگی کشور کرده. این مراسم دوشنبه 15 مهر ماه در بنیاد ایران شناسی برگزار میشه. درباره این خبر همینک همراه هستم با خانم شیدا مهنام، مشاور حوزه ریاست بنیاد ایران شناسی. خانم مهنام، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
من هم از سلام و ادب و احترام دارم، ممنونم از دعوت شما در خدمت.
خواهش میکنم. خب خانم مهنام، در این مراسم چه برنامه‌هایی داره، چه اتفاقی میفته؟
در این مراسم که به هر حال مناسبت تولد حضرت مولانا هست و حضرت مولانا هم میشود گفت که از مفاخیر و مشاهیر ارزشمند در حوزه صلح و عدالت و کرامت انسانی هستند، سخنرانانی دعوت شدند در بنیاد ایران شناسی به عنوان بنیادی برای شناساندن ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی و فرهنگی و ادبی کشور. میزبان اصلی که حضرت آیت الله دکتر سید محمد خامنه‌ای ریاست محترم بنیاد هستند، جناب آقای دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان ادب زبان فارسی که از اعضای هیئت امنای این بنیاد هم هستند، ما در خدمتشون خواهیم بود در مقام در خصوص مقام حضرت مولانا و نقش و برجستگی ایشون در فرهنگ و تمدن ایرانی و در واقع به نوعی پاس داشت این فرهنگ از زبان حضرت مولانا. جناب آقای دکتر میرباقری فرد، سید علی اصغر میرباقری فرد، رئیس کرسی مولوی شناسی کشور از جمع ما حضور خواهند داشت و همچنین با توجه به اینکه این برنامه با حمایت و مشارکت کمیسیون ملی یونسکو ایران به عنوان در واقع یک نهاد ملی و فوکال پوینت بین المللی ما در عرصه فرهنگ و مشاهیر و مفاخر هست، جناب آقای دکتر عبدالمهدی مستقین مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو ایران هم در خدمتشون خواهیم بود و سخنران بعدی این برنامه هستند.
بله.
خوشحال میشیم مخاطبین و علاقمندان در ما بپیوندند و با شکوه بیشتر این برنامه برگزار بشه.
بله. خب من حالا میخواستم در مورد شخصیت هایی که در این مراسم حضور دارن هم بپرسم که شما در صحبتاتون اشاره کردید. به عنوان آخرین سوال میپرسم، علاقمندان در چه ساعتی باید در بنیاد ایران شناسی حضور داشته باشن و نشانی رو هم بفرمایید ممنونتون.
خواهش میکنم. با توجه به هر حال شلوغی های کاری ساعت اداری صبح که هم جناب آقای دکتر حداد عادل و هم حضرت آیت الله خامنه‌ای داشتن، برنامه ساعت 9 صبح 9 تا 11 صبح در مکان در واقع سالن محتشم بنیاد ایران شناسی برگزار خواهد شد و ما از ساعت 8:30 دیگه منتظر ورود میهمانان و علاقمندان هستیم.
بله،
شروع برنامه ساعت 9 خواهد.
9 صبح. ممنونم. برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم. منم ممنونم، منتظر دیدار شما هستیم.
سپاسگزارم از شما. خیر، خدا نگهدار. درباره برگزاری مراسم بزرگداشت مولانا در بنیاد ایران شناسی گفتگو کردم با شیدا مهنام، مشاور حوزه ریاست بنیاد ایران شناسی. ساعت 15:40 است و با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. اما در این بخش از برنامه ازتون دعوت میکنم گفتگوی علیرضا نوری همکار گزارشگرم رو با آقای کوروش زارعی مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین بشنویم.
همراهی میکنم شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه کوبه رو با گزارش امروزم با موضوع برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین که با حضور هنرمندان عزیز قرار هست در این ایام برگزار بشه و توضیحات بیشتر رو در این باره از زبان جای کوروش زارعی خواهیم شنید، مدیر محترم مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه خوب شما. خب امسال به لطف خدا داره چهارمین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین برگزار میشه و از پنج شنبه گروه های برگزیده در استان خوزستان که ستاد مرکزی و برگزاری ما هست مستقر خواهند شد و از روز جمعه بامداد جمعه به سمت کشور عراق حرکت خواهند کرد که دو روز در شهر نجف و چهار روز در مسیر پیاده روی اربعین در موکب هایی که مشخص شده و از قبل برنامه ریزی شده اجرا خواهند داشت. اما ما قبل از این که وارد کشور عراق بشیم و اجرا بریم، پنج گروه نمایشی ما در مرز خسروی، در مرز مهران و در مرز شلمچه اجرای برنامه خواهند داشت. کلن در واقع 20 اثر نمایشی از بین 56 اثر انتخاب شدن که 5 اثر در مرز ایران، در کشور ایران و در خاک ایران، مرز در واقع ایران اجرا میشن و 15 اثر نمایشی دیگر در خاک عراق، در نجف و کربلا اجرا خواهند شد که نمایش های ما در ژانر تعزیه، یعنی تعزیه به زبان عربی، تعزیه به زبان فارسی، نقالی، پردخانی، مقتلخانی، تئاتر خیابانی، تئاتر موکبی و تئاتر عروسکی، اینها ژانرهایی است که هنرمندان کارهاشون رو آماده کردن و قرار هست که چهارمین همایش بین المللی تئاتر مردمی پیاده روی اربعین اجرا برند.
افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات ملی در سال رونق تولید در مصلی امام خمینی تبریز. اولین نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و مشاغل جوانان استان آذربایجان شرقی در مصلی اعظم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از 12 تا 19 مهر ماه برپا شد. ارتباطمون همین یک برقرار شده با جناب آقای شعبانی، مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی. جناب شعبانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای شعبانی، در این نمایشگاه چه واحدهایی تولیدات خودشون رو به نمایش گذاشتن؟
بله، مستحضرید امسال با توجه به اینکه سال بالاخره حمایت از تولید ملی هست، نهاد مصلی هم نتونست از این قضیه در واقع از کنار این مسئله بگذره.
بله.
و خواست که در این قضیه سهمی رو در واقع داشته باشه. به همین مناسبت به همکاری اداره صنعت و معدن و جبهه فرهنگی انقلاب سازمان تبلیغات این نمایشگاهی رو به مدت یه هفته در صحن مصلی برگزار کردیم. و این در واقع نمایشگاه از 26 غرفه تشکیل شده و این در واقع نمایشگاه داره توانمندی های صنعتی و همچنین شرکت هایی که دانش بنیان هستند و در استان دارن فعالیت میکنن اینا رو داره معرفی میکنه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکر.
خدا حافظ. از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم. تا بعد، خدا نگهدار.
شیر تن داره آلیس،
سالم خوشتم طبیعی،
کاکاو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه طبیعی. خوشتم طبیعیست، مادش پر از انرژیست، نرگیلیشم مغذیست، قهوش دقت میاره، آقام شادی بخشه،
توف
برنگش سلامتی، بازش بازت میاره.
شیر تم داره آلیس،
سالم خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده. دست به نقد رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بشنوید. دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. خانم آقای محترم سلام، وقتتون بخیر، بسیار خوش آمدید به برنامه دست به نقد از شبکه رادیویی فرهنگ. معلی جعفری، افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم و این برنامه رو به شما تقدیم بکنم. خواهش میکنم شما هم تا پایان با دست به نقد همراه بمانید و ما رو بشنوید. در این یکی دو سال به ویژه بحث اکران در سینما و اتفاقاتی که در هنگام پخش یک فیلم سینمایی به وقوع می‌پیونده روز به روز ابعاد و جهات مختلفی پیدا کرده. همونطور که در همین برنامه دست به نقد پیش از این و در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، از اونجایی که میزان تولید سالانه آثار سینمایی ما با امکانات اکران ما سازگاری نداره و بخش قابل توجهی از آنچه که در طول سال تولید می‌شود برای اکران نیازمند ماندن در صف شلوغ و متول اکرانه و از طرف دیگه جریان روابط و اقتصادی اکران همواره روی انتخاب آثار برای روانه پرده سینما شدن تأثیر بسیار میذاره، خیلی از کارشناسا معتقدن که اون چیزی که امروز ما به عنوان چرخه تولید تا اکران آثار سینمایی میشناسیم باید به انهای مختلف تغییر بکنه، از نو ساخته بشه، وگرنه به ویژه در بحث اقتصاد سینما ما دچار مشکل خواهیم شد و در سالهای آینده ممکنه حتی خدای نکرده اثری از سینمای ملی ما باقی نمونه. در روزهایی که گذشت جناب آقای علیرضا داوود نژاد، کارگردان و فیلمساز شناخته شده کشورمون، در صحبتهایی به مناسبت روز ملی سینما گفتند که تنها امید برای سینمای ملی خلاصی از انحصار نمایش در سالن‌های سینما و دستیابی به یک بازار امن و گسترده آنلاین. امروز می‌خوایم با حضور مهمانان و کارشناسانی که در برنامه افتخار دادند و با ما همراه هستند درباره این بازار آنلاین یا امکانات تازه‌ای که میتونه کمک بکنه به چرخه اکران آثار سینمایی صحبت بکنیم. برای صحبت در این باره دعوت کردم از جناب آقای مصطفی محمودی، مدرس دانشگاه و روزنامه نگار و منتقد حوزه سینما، تا با ما همراه باشن. در میانه های گفتگو هم جناب آقای علیرضا رئیسیان، کارگردان سینما و رئیس پیشین انجمن کارگردانان خانه سینما با ما همراه هستند تا از دیدگاه های ایشون هم به عنوان یک کارگردان سینما در این زمینه استفاده بکنیم. لطفا با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید. آقای محمودی سلام، وقت بخیر. باعث افتخاره که یک بار دیگه خدمت شما هستم، با شما گفتگو میکنم.
برام خداوند بخشنده و مهربان. علی جعفری عزیز، من هم به شما و شنوندگان خوب برنامه دست به نقد سلام و عرض ادب میکنم. خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار گرفته که یک بار دیگه در این برنامه خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
سپاسگزارم. آقای محمودی، امروز به هر حال در همه جای دنیا فناوری و به ویژه گسترش امکاناتی که اینترنت میتونه در اختیار مشاغل مختلف و اقشار مختلف بذاره، خب طبیعتاً روی شکل و شیوه های کلاسیک یا اصطلاحاً سنتی در همه موارد تأثیر گذاشته. به نظر میرسه که ما توی بخش سینما و در اون جایی که خط ارتباطی میان تولید و اکران آثار سینمایی شکل میگیره، تا الان اونقدر که باید و شاید توجه نکردیم به امکاناتی که اینترنت و فضای آنلاین میتونه در اختیار سینما بذاره. صحبت‌های آقای داوود نژاد شاید به نوعی اشاره میکرد به اینکه این فضا که تا حد زیادی بکر هم هست میتونه راه نجاتی باشه از نظر ایشون برای در واقع توفیق هرچه بیشتر سینمای ملی حداقل در اکران.
خب ببین، یه بخشی از صحبت‌های شما من میخوام بهش اشاره کنم و نقطه گذاری کنم روی اون بخش. این که شما اشاره کردی این ساختارها باید از نو تعریف بشه، واقعیت این است آقای جعفری که ما متاسفانه سیستم و ساختار تولیدمون و بعد از اون ساختار پخش و اکرانمون همچنان ساختار سنتی است. یعنی بله، ما داریم از یک ساختاری حرف میزنیم، از یک فرایندی حرف میزنیم که اگه برگردیم به گذشته و تاریخ سینما ایران رو مرور بکنیم، میبینیم که توی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 60 سال گذشته، 70 سال گذشته این ساختار تغییر چندانی نکرده و همچنان اون ساختار سنتی باقی مونده. من خاطرم هست در یکی از برنامه‌های دست به نقد در همین شبکه فرهنگ ما صحبت مثلا راجع به ظرفیت‌های پنهان اقتصادی سالن‌های سینما کردیم و گفتیم که همچنان سالن‌های سینمای ما به ویژه اون فضای لابیش مثل 30 سال قبل، مثل 40 سال قبل، مثل 60 سال قبل، در صورتی که اون فضا امکان استفاده از در واقع ظرفیت‌های حامیان مالی در بخش‌های مختلف رو داره که این اتفاق نمی‌افته. حالا من می‌خوام برگردم بیام بگم تو حوزه تولید همین اتفاق نمی‌افته، تو حوزه اکران هم به تبعش اتفاق رو نمی‌افته. آقای داوود نژاد پیشنهادشون پیشنهاد خوبی هست، اما یک چند ابهام در این پیشنهاد به لحاظ اجرایی شدن وجود داره.
خب،
یک
آقای محمودی، میخوام قبل از اینکه ابهاماتتون مطرح بکنیم، چون جناب آقای رئیسیان هم به جمع ما اضافه شدن، من سلام عرض بکنم جناب آقای علیرضا رئیسیان، کارگردان سینما که با ما همراه هستن. قربان، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دست به نقد.
من سلام عرض میکنم و خدمت شنوندگان محترمتون عرض دارم.
بسیار سپاسگزارم. آقای محمودی، ابهامات رو مطرح بفرمایید.
بله، قبل از هر چیز خوشحالیم که حداقل از طریق تلفن صدای علیرضا رئیسیان عزیز رو میشنویم. خواهش میکنم. ببینید، این امکان نوی نیست. بله. اما این که ببینیم زمینه‌هاش فراهم هست در کشور در این حوزه یا نه و قواعد رعایت میشه یا نه جزء ابهامات هست. مثلا سالیان پیش صحبت بر این بود در حوزه نمایش خانگی، آن دورانی که حوزه نمایش خانگی شکوفا بود
بله.
که آقا ما بیایم در واقع دیویدی فیلم ها رو یا یه ذره عقبتر وی سی دی فیلم ها رو همزمان با اکرانشون توزیع بکنیم. یک بار هم این تست زده شد توسط مؤسسه رسانه های تصویری برای فیلم در به درها
بله.
که خانم برومن می ساختن اما شکست خورد. خب
کدوم شکست خورد؟
عرضه همزمان محصول نمایش خانگی همزمان با اکران.
خب نه منظورم اینه که اون بخش نمایش خانگی
بله و نمایش خانگی هم تجربه موفقی نبود. بعد که ما آسیب شناسی کردیم دیدیم خب اگر در کشورهای دنیا کشورهایی که صاحب صنعت سینما هستن
بله.
داره این اتفاق میفته، یعنی دیویدی فیلم داره همزمان با فیلم روی اکران توزیع میشه تو بازار، یک سری شاخصه هایی داره، یک سری زمینه هایی داره که اجازه نمیده در واقع محصول نمایش خانگی بیاد اثر منفی بذاره روی اکران فیلم. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا از فلان فیلم سینمایی یک تعداد محدودی 50,000 نسخه یا 100,000 نسخه، نه مثل ایران 2,000,000 نسخه دیویدی تولید میشه، همون موقع یادمه مثلا بلیت سینما شاید 7,000-10,000 تومن بود، دیویدی ها اون زمان 2,000 تومن بود. ما مقایسه میکردیم میدیدیم مثلا به پول ما همون موقع اون دیویدی که داره تو دنیا ایران میشه 50,000-60,000 تومن پولشه، یعنی چند برابر گرونتر از
در واقع یه جورای ارزش کلکسیونری پیدا میکنه.
دقیقاً. و مخاطب مجبور میشه بره تو سالن سینما. خب آیا این شرایط در کشور ما رعایت میشه؟ آیا زمینش و همین الان یک محصول نمایش خانگی حتی اکثر تو ایدئال ترین وضعیت قیمتش 10,000 تومنه که از قیمت بلیت سینما باز هم حدودا 7,000-8,000 تومن 10,000 تومن پایین تره. خب این یه مسئله. مسئله دوم اشاره میشه به ضریب نفوذ اینترنت. ما طی یکی دو هفته گذشته یک آمار رسمی رو مسئولان زیرساخت و ارتباطات اعلام کردن که ضریب نفوذ اینترنت در کشور رسیده به 90%.
بله.
این یعنی این که هنوز ما ضریب نفوذ اینترنتمون 100% نشده با این کمیت و کیفیتی که تازه در مناطق مختلف یکسان نیست و خب فراز و فرود داره. حالا همه اینها رو ما در نظر بگیریم، ما این زیرساخت ها رو نداریم، میایم میخوایم فکر کنیم به اکران اینترنتی یا اکران آنلاین. این اکران اینترنتی یا اکران آنلاین یا استفاده از ظرفیت های جدید مثل چیزی که مد شده به نام VOD خودش یک سری زمینه هایی رو میطلبه که من فکر میکنم اگرچه خوبه اگرچه مثبته اما اون ظرفیت ها و زمینه ها در کشور فراهم نیست.
آقای رئیسیان، آقای داوود نژاد گفتن که یکی از راه‌هایی که حالا به تعبیر ایشون تنها راهی که میتونه وضعیت اکران فیلم‌ها رو به نوعی تحت شعاع قرار بده و بهترش بکنه، از این حال خارجش بکنه، بحث اکران آنلاینه. دیدگاه شما چیست قربان؟
من اول باید یه توضیح خدمتتون بدم، اونم اینه که آماری که خود من مدت هاست به دلیل علاقم و رشته سینما که خوندم دنبال میکنه، در هیچ کشوری غیر از هندوستان در جهان نیست که هر چی فیلم تولید میشه به نمایش اکران درده. بنابراین در امریکا که آقای محمودی درست فرمودن خیلی از فیلم ها اصلا ساخته میشن، فیلم سینمایی هم هستن و بعد میان در ویدیو آن دیمند که الان VOD لقب میشه یا اون موقع در DVD و VCD و اینا به اینجوری به بازار عرضه می شدن
بله.
و یا شبکه های تلویزیونی. بنابراین ما از کلیه حقوق غیر اکران چون محرومیم در ایران، یعنی 80% فیلمایی که تلویزیون نمیخره نشون نمیده. خارج از کشور که نداره فیلمای ایرانی. در منطقه هم همینطور. در داخل هم همه پشت صفحه اکران تلمبار میشن. بنابراین یه امکان جدید که به وجود میاد مثل هم